خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم، به خصوص در ایام مبارکی که ما بین دو عید بزرگ و دو عید سعید قرار داره. این ایام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که امروز هم بیننده برنامه گلبرگ باشید. امروز هم در کنار بنده کارشناس ارجمند این برنامه نشستن، جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من تشکر میکنم از جناب والی و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه. امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم امروز هم برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم حاج آقای دهنوی. رسم خوبی در برنامه گلبرگ هفته هاست و ماه هاست که جریان داره و انشالله که تا گلبرگ هست این رسم هم پابرجا باشد و آن تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید هست به عنوان آغازگر هر برنامه از برنامه های گلبرگ. امروز صفحه 410 رو با هم مرور میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مجدد سلام میکنم و عرض ادب میکنم به حضور شما بیننده محترمی که وقتتون رو این گونه تنظیم کردید که الان پای گرندهای تلویزیونی باشید و بنا دارید که برنامه گلبرگ تا انتها نگاه بکنید. همونجوری که منتظر هستید محور اصلی گفتگومون در برنامه گلبرگ در هفته‌هایی که در هفته‌های اخیر بحث مدیریت روابط خانوادگی است و ما داشتیم روی این موضوع صحبت می‌کردیم. اما اتفاق مبارکی در این بین باش مواجه شدیم به لحاظ تاریخی و اون ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که این رو بهانه کردیم برای اینکه یک هفته در مورد چگونگی ازدواج آن دو بزرگوار صحبت بکنیم و پس از اون در هفته‌ای که گذشت هفته گذشته تمام زمان برنامه گلبرگ رو اختصاص دادیم به اینکه درسایی رو از زندگی این دو عزیز دریافت بکنیم که ان شاءالله زندگی‌هامون بهتر و نورانی‌تر بشه. بازخورد خیلی خوبی هم داشته، تعداد زیادی پیامک ارسال شد به برنامه که عزیزان نکاتی که به ذهنشون میرسید یا سوالاتی که پیرامون مباحث داشتن رو مطرح کردن. من خیلی دوست دارم امروز حتما برگردیم و اون محور اصلی گفتگومون رو پی بگیریم، اما قبل از اون دو تا سوال، یکی که از هفته اول رسیده بود دستم و یکی که هفته گذشته رسیده رو انتخاب کردم که شاید تکمیله بحثای قبلی باشه و بعد برمیگردیم به محور اصلی گفتگوی برنامه. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 142 فرمودن که آقای آرپنایی شما قرار شد درباره مراسم عروسی حضرت زهرا و حضرت فاطمه علیهم السلام از آقای دهنوی بپرسید، اما گویا زمینه‌ای فراهم نشد. از شما خواهش میکنم که این مسئله رو هم مطرح کنید چون خیلی دوست دارم در این ارتباط بشنوم. من قبل از اینکه آقا جواب بدن میخوام تشکر کنم به خاطر دقت نظری که عزیزان بیننده دارن و نکاتی که احیانا ممکنه از قلم بیفته هم به ما تذکر میدن و پیگیری میکنن. خیلی از همتون ممنونیم. آقا خواهش میکنم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. همینطور که نکات دیگه ای از ازدواج این دو عزیز خیلی خوب بود و ما پیام های خوبی دو هفته قبل گرفتیم و عرض کردیم، راجع به مراسم عروسی این دو نور الهی هم نکات قشنگی من دیدم در تاریخ هست. اینکه اولا مراسم عروسی حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها یه دونه مراسم بوده، این هم یه نکته ایه، چون گاهی متاسفانه دیده میشه خیلی مراسم های متفاوت، نامزدی و عقد و عروسی و خیلی اینا گستردش میکنن بعضی از خانواده ها که خب خیلی چیز جالب و مطلوبی نیست و یک مراسم بود. اون چیزی هم که عزیزان در اسلام مطرح هست و مورد تأکید یک مراسمه، ما اصلا دوتا مراسم نداریم. البته بعضی هم میان همون یک مراسم را هم البته به ندرت پیش میاد، ولی باز گزارش های ما داریم که اصلا مراسم نمیگیرن. این هم باز جالب نیست، یعنی اسلام با افراط و تفریط مخالفه، فرمودن یک مراسم، این یک مراسم رو هم بگیرن چون یه برکاتی داره، هم اعلام عمومی میشه، هم یه جوری مشارکت دیگران رو در حقیقت جذب میکنن، هم مجرد ها وقتی تو این مراسم ها شرکت میکنن یه جوری ترغیب میشن به ازدواج، برکات زیادی داره، بنابراین حذف نشه. اما چند تا مراسم هم نباشه و جالبه که خیلی پرهزینه هم نبوده. مراسم عروسی این دو نور الهی رسول بزرگوار اسلام فرمودن که علی جان به احترام همسر دی غذای خوب تهیه کن، گوشت و نانش با ما و خرما و روغنش با شما. یعنی در حقیقت یه جورایی مراسم اشتراکی، این هزینه رو هم هر دو خانواده با هم دیگه در حقیقت تقبل کردن و این مراسم انجام شد. خیلی خوبه که این رو ما اقتدا بکنیم. من یادم یه جام آرپنایی اون اوایلی که بحث ازدواج شد و در اواخر مباحث ازدواج که راجع به مراسم عروسی حرف زدیم، و همین نکته رو گفتیم، از یادم میاد از حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتیم که مراسم عروسیشون اولا یکی بوده، بعدم خیلی پرهزینه نبوده و اشتراکی بوده. بنده گزارشایی دارم که الحمدلله بعضی از خانواده ها اقتدا کردن به این دو اسوه الهی و همینجور یه مراسم، از یا عقد میگیرن جدی تر، دیگه عروسی نمیگیرن، یه سفر زیارتی میرن برمیگردن سر زندگیشون، میرن زندگی مشترک رو شروع میکنن. بعضی هم عقد رو خیلی جدی نمیگیرن، میذارن عروسی رو یه دفعه مفصل تر و نزدیکان رو دعوت میکنن و ولیمه میدن، خیلی چیز خوبیه. یه پیام دیگه ای که ازدواج این دو عزیز، یعنی مراسم عروسی اینها داره برای ماها، اینه که گناه توش نبود. رسول بزرگوار اسلام فرمودن خطاب به شرکت کنندگان در این مراسم، سوال کردن آقا شادی بکنیم خانم ها اینا؟ حضرت فرمودن بله شادی بکنید، اما کاری نکنید که مورد رضایت خدا نباشه، گناه نکنید. حیفه یک پیمان مقدسی که زن و شوهر میخوان شروع کنن، شروعش با گناه باشه. ما متاسفانه خب این رو میبینیم و فراوانی هم داره. من آرزو میکنم به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام روزی برسه این کشور ما که برای عروسی ها گناه نباشه. خیلی جماعت پنهان گمان میکنن در مراسم عروسی شراب خوری و ارتباط مثلا با نامحرم و اختلاط ها و شهوترانی فقط گناهه. نه، یه چیزایی هم هست شاید خیلی بروز نداره ولی اونا هم گناهه، مثلا اسراف، خدمت شما عرض کنم فخر فروشی، ایجاد عقده در دیگران، خب اینا هم گناهه که خیلی ها توجه ندارن، میگن یک شب هزار شب نمیشه. نه، این خیلی حرف درستی نیست. مثل اینه که ما چشمون از صدقه در بیاریم، چقدر طول میکشه؟ آدم 3 دقیقه میتونه چشش رو از صدقه در بیاره ولی یک عمر نابیناست. بیاید فرهنگ سازی کنیم جلسات عروسیمون مثل عروسی حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، بدون گناه باشه.
آقا یه موضوعی که حالا قبلا هم خاطرم است یک دو مرتبه روش صحبت کردیم و فکر کنم شما حداقل میدونید که من یه حساسیت خاصی هم روی موضوع دارم و واقعا دوست دارم راجبش تو رسانه بیشتر ما صحبت کنیم، فرهنگ سازی بکنیم. این ایجاد مزاحمت هاست، حالا از انواع و اقسامش، راهبندان درست کردن به حضور شما هر شبت که تا نیمه شب، خیلی بعد از نیمه شب تا دم و دم صبح هنوز همسایه ها رو اذیت کردن، آرامش شهر رو به هم ریختن. میدونید من حالا یه وقت فکر میکنم خدمت خود حضرت عالی بودیم، از یه جایی رد میشدیم که یک آمبولانسی گیر کرده بود، اگه خاطرتون باشه، واقعا خیلی حادثه تلخی بود، توی یه ترافیکی که ناشی از برگزاری عروسی بود. حالا اگر خدای نکرده این اتفاق یه اتفاق بدی بیفته واسه اون کسی که تو آمبولانس داشته به سمت بیمارستان میرفته، خب خیلی تلخ خواهد بود. اگه ممکنه در این زمین حالا شما بیشتر صحبت بکنید، چند کلامی هم از این موضوع استفاده بکنید.
این هم فرقی نمی کنه، اینا همه گناه بی تعارف. ببین اینا حق الناسه، این که شما فرمودید مزاحمت برای دیگران، نیمه شب معمولا خب این مراسم طول میکشه، عروس کشون معمولا دیگه از 12 و 12 و نیم یک شب به بعده، یعنی زمانی است که همه خوابن. ببینید عزیزان، اسلام به خدا با شادی، نشاط، خنده، تفریح اصلا مخالفتی نداره. اشتباه میکنن اونهایی که اسلام رو یک دین متعجر و مخالف با اینجور چیزا میدونن. اسلام خیلی دین زنده و پویایی هست الحمدلله، با هیچ کدوم از اینا مخالفت نداره. ببینید ولی با اینکه این رفتارها حق و ناس باشه و حقوق دیگران رو ضایع کنه، باعث ایذای دیگران بشه، به جد مخالفه. خب تو این خونه آگاهی نمی شب، یه دفعه در دل سکوت شب، میدونید دل شب هم یه سکوت خاصی داره، یه دفعه یه لحظه ها، یعنی اصلا 3 دقیقه هم شاید طول نمی کشه، توی کوچه باریکی که حالا یه وقت مثلا تو خیابون مسکونی نیست، حالا بوق میزنن، باعث ایذای کسی نمیشه، خیلی خوب مشکلی نداره، ولی توی کوچه پس کوچه‌ای که همه خوابن، یه دفعه بوق داد، فریاد، میدونی یک اصلا فضا کاملا عوض میشه.
بچه کوچیک هست، چه شیرخواره، ممکنه آدم بیماری کسی، خیلی ها اذیت میشن،
آدم های کاهنسالی هستن، اصلا بعضی ها بیماری های قلبی دارن. میدونید عزیزان این سر و صدا ها شوک ایجاد میکنه، از کجا میدونید؟ شاید واقعا این باعث بشه که اصلا سنکوب کنه طرف، اصلا واقعا عمرش از بین بره. اینا رو جدی بگیرید. من همین هفته قبل جمعه پناه قم دیر وقت بعد از 12 شب شهر قم یه صحنه دیدم خیلی برام جالب بود و امیدوارم انشالله این تکرار بشه و دعا کردم برای این عروس داماد جوان و خانواده‌شون. یه کاروان خیلی عظیم، خیلی جدی بود، یعنی ماشین‌های بسیار زیادی و برای اولین بارم بود که می‌دیدم و خیلی هم تعجب کردم که اصلا شک کردم که این عروسیه چیه داستان. هیچ سکوت مطلق، یعنی یه دونه بوق باور بفهمید ما از این ماشینا نشنیدیم، ولی همه فلاشر زده بودن. مشخص بود دیگه، ماشین عروس و بقیه خانواده و همه فلاشر زده بودن. خیلی خوشم اومد و واقعا آقای آرپنایی دعاشون کردم این زوج جوان رو و خیلی آرزو کردم ای کاش. خب این ببینید الان مدیریت شده، من مطمئنم این اتفاق همینجوری شکل نگرفته. من احتمال میدم که دو تا جوان متدین معتقد آدمایی بودن که مراقب این به هر حال گناهان و خانواده‌هاشون، چه بسا قبل از حرکت اعلام کردن خانم آقا اینطور خدا اگه شادی ما رو میخواید، دوست دارید ما بچه‌هامون سعادتمند بشن، حقی برگردن ما این شب نیاد، بوق نزنید، بیایید همه فلاشر بزنید. خب چه چیز جالبیه،
شکوهی هم داره اتفاقا، خیلی به چشمم میاد اینا چشم اگر کسی دنبال اینها باشه میتونه به دست بیاره، حتما نباید باعث ایذای دیگران
کاملا. این من همون اول تعجب کردم چرا صدایی نیست، ولی وقتی دیدم همه این ماشینا فلاشر میزنن کاملا مشخص بود. چقدر خوبه اینا گناه حق و ناس رعایت کنیم.
خیلی متشکرم. آقا باور کنید که مردم ما خیلی مردم خوبی هستند، وقتی که شادی همدیگر رو میبینن هم شاد میشن هم سعی میکنن. چقدر ما این صحنه رو دیدیم که ماشین های اصلا کاملا بی ارتباط رد میشن از کنار کاروان های عروس، سلامی میکنن، دستی تکون میدن، فلشری میزنن، شاید مثلا یک تکبوقی هم بزنن به نشونه.
اصلا در یک زمانی باشه، یک فضایی باشه که ما هم شاید بوق بزنیم.
بله
مشکلی
بله همون مطلبی که گفتید در خیابون ها. بله همینو پارس میخوام عرض کنم که آقا شاید ملاک مردم با پس مردم خوبی هستن. میخواستم این استفاده رو بکنم که شاید این ملاک خوبی باشه که کسانی که از کنار این کاروان رد میشن خوشحالن، ابراز لطف میکنن و در شادی شما سهیم و شریک میشن. این نشون میده که شما کارتون خوب انجام دادید. مثلا عرض میکنم یه حد معقولی شاید از ترافیک اصلا ناگزیر باشه به حال کاروان عروسی وقتی رد میشه، اما وقتی که حتی یک لاین هم برای عبور ماشین ها باز نمیذارن، تمام خیابون رو میبندن، تعمدن راهبندان ایجاد میکنن، مطمئن باشید خیلی ها هم اذیت میشن. حتی آدم عکس العمل ها رو میتونه ببینه که حالا از بین اون ماشین ها اعتراض میکنن. شاید این ملاک بدی نباشه، یه جوری رفتار کنیم که خدا و خلق خدا از ما راضی باشن. یه سری بزنیم به اتاق فرمان باز میکردیم، یه سوال دیگه توی فضای دیگه میپرسن. متشکرم از همراهی شما، انشالله که همیشه شاد و سرسبز و خرم باشید. یکی از تلفن‌هایی که از طریق سیستم تلفن گویا دریافت شده رو خدمتتون عرض می‌کنم. گفتن که از مطالبی که درباره زندگی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله گفته شد، ما به این رسیدیم که آنها در زندگی خود آرامش داشتند. از کارشناس محترم برنامه تقاضا دارم بگویند که رمز و راز این آرامش چه بوده است.
خب حضرت زهرا سلام الله علیها هم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام توی نیازهای به نیازهای معنوی و مادی هم دیگه توجه داشتن، یعنی چون دست پرورده رسول بزرگوار اسلام بودن و به دستورهای دین عمل میکردن، به خواستهای هم توجه میکردن، آرامش داشتن. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون در بعد معنوی خب خیلی به همسرشون توجه داشتن، نیازهای معنوی ایشون رو برآورده میکردن و همینطور که عرض کردم به در حقیقت فرمایش پدر بزرگوارشون عمل کردن. چون ما در روایات داریم که یکی از برکات مرد خوب اینه که یک خانم صالحه‌ای داشته باشه که فرمودن زوجتون صالحتون تعینه علی امر الدنیا و الاخره. از افتخارات و برکات یک مرد خوب اینه که خانمی داشته باشه، زوجه صالحه‌ای داشته باشه که او رو در امر دنیا و آخرت کمکش کنه. و واقعا فاطمه مصداق این فرمایش پدر بزرگوارشون بودن. به همین دلیل حضرت امیر علیه السلام فرمودن نعم العون على طاعت الله، زهرا بهترین یار برای طاعت الهی بودن. بعد ملاتفت حضرت، مهربونیشون اینا با هم دیگه چقدر زیاد بود. داریم در تاریخ که هر وقت حضرت امیرالمؤمنین وارد می شدن، صدیقه طاهره سلام الله علیها خودشون اگر مشغول کاری بودن مثلا می تکوندن به سر و وضعشون، می رسیدن و سری می رفتن به استقبال شوهرشون. بعد همراهی ایشون خانوم با همسرشون خیلی عجیبه. یه تعبیری دارن فهمیدن روحی لروح کلفدا نفسی لنفس کل وقا، علی جان روح و جانم فدای تو. ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، یعنی اگه در خوبی باشی من باهاتم، اگه در سختی باشی، یعنی در سختی و آسانی من باهاتم. بعد نیازهای مادی حضرت چقدر توجه داشتن، حضرت هیچ وقت قر نمی زدن، نق نمی زدن. ببینید اینا آرامش خانم های محترم میده به زندگی. طبقاتشون خیلی بالا نبود، حتی یه تعبیری دارن فهمیدن که علی جان من از خدا شرم می کنم که از تو چیزی بخواهم که در توانت نیست. اینجوری می کردن و بعد فضا آرام بود و بعد علی علیه السلام وقتی به سمت خانه می رفتن پرواز می کردن. خیلی عجیبه واقعا، و پرواز می کردن یعنی با شوق به سمت منزل می رفتن. و حضرت تعبیری دارن فرمودن که من هر وقت به خانه می رفتم و رخسار زهرا رو می دیدم، چهره زهرا رو می دیدم، تمام غم دنیا از دلم می رفت. ببینید علی، آها علی با اون همه دردی که داشت و سر در چاه آقا می کردند و با چاه درد دل می کردند، می فهمدن من هر وقت می رفتم منزل و نگاه هم به چهره زهرای اطهر می افتاد، تمام غم و غصه دنیا از دلم میرف. اما شما الان ببینید بعضی از زندگی ها رو، آیا واقعا همه آقایون به سمت خونه پرواز میکنن؟ نمیکنن. چرا نمیکنن؟ چون فضا براشون آروم نیست، میدونید؟ و حتی نه تنها پرواز نمیکنن بلکه احتمالاً فرار هم میکنن. مثلا آقا التماس میکنه جلو رئیسش که آقا 2 ساعت بیشتر اضافه کار میشه، تو رو خدا 2 ساعت. این نیاز به پولش معلوم نیست داشته باشه، میدونید؟ میخواد 2 ساعت دیرتر بره خونه. ماموریت بهش میدن 15 روزه، میگه آقا ببخشید 2 ماه ندارید؟ التماس میکنه که میخواد به جای 15 روز بره 2 ماه. خب این چرا؟ این میخواد 2 ماه فرار کنه. چرا؟ چون فضا براش آرام نیست. یا شما ببینید حضرت امیر میفهمن من وقتی میرفتم منزل چشم به زهرا میافتاد، تمام غم و غصه دنیا از دلم میرفت. ولی بعضی از آقایون میگن ما وقتی میریم خونه تازه یاد همه بدبختیامون میفتیم. وقتی چشمون به خانوممون میفته تازه یاد همه بدبختی، یاد قسط ها، یاد قسط های عقب مونده، چک های پاس نشده. خب چرا باید اینجوری باشه؟ زهرا اگر خونش آرام بود و همسرش پرواز میکرد، به خاطر این بود که این نکات رو رعایت میکردن. هست من یادم میاد یه وقت، اگر حضرت علی هم یادتون باشه، در بحث خیانت آقایون و بیوفایی ها یادم میاد به خانم ها خطاب 8 راهکار گفتم که چه کنن که خانم ها همسرشون به بیراه نره. یادم میاد یکی از راهکاراش همین بود. شاید این دومین باره دارم یا سومین باره میگم که خیلی مهمه. خواهران بزرگوارم، خانم های محترم، ببینید اگر میخواهید مرد شما بیاد خونه و پرواز کنه به سمت منزل و قرار بگیره در کانون گرم خانواده شما، اینا رو رعایت کنید. چون من معتقدم مرد هر قد بیرون باشه بی دلیل ها، ببینید وقت کار داره، جلسه داره، فعالیت سیاسی اجتماعی داره، اون بحث جداست. بی دلیل اگر بیرون باشه زمینه های انحراف در مرد بیشتر ایجاد میشه. این نکات رعایت کنید، قطعا بدونید زندگیتون آروم خواهد شد.
آقا تقریبا تمام نکاتی که فرمودید خطاب خانم ها بود، ولی خب در زندگی مشترک طبیعتا هم زن و هم مرد هر دو سهم دارن در ایجاد آرامش. سهم حضرت امیر چی بوده در آرامشی که در اون زندگی برقرار بوده؟
ببینید حضرت هم همین جور، بالاخره ایشون هم باز هم توجه مادی معنوی به همسرشون داشتن. بعد ایشون هم چون به هر حال عرض کردم دست پرورده رسول بزرگوار اسلام بودن و حضرت آقا خیلی تعبیرهای عجیبی برای ملاطفت با همسر یعنی با زن داشتن که من خیلی تا حالا روایت خوندم، ولی اصلا یه خطابشون مستقیما به حضرت آقا امیر علیه السلام بود که فهمیدن یا علی ادخل بیتک برو خونت، ولتف به زوجتک، ولتف زوجتک، یعنی با همسرت با خانومت ملاطفت داشته باش، مهربونی کن، ورفق بها و باش مدارا کن، باش بساز. این جمله یه که معروف حضرت امام قدس سره رهبر کبیر انقلاب اسلامی وقتی زوجای جوان رو عقد میکردن معروفه که آقا این جمله رو خیلی به کار میبردن، برید با هم بسازید، برید بسازید با هم دیگه بسازید. این اصلا دستوری بود که آقا به خود حضرت امیر علیه السلام دادن. خب ایشون هم خیلی به نیازهای معنوی همسرشون توجه میکردن. یه تعبیری دیدم خیلی واقعا عجیبه، حضرت فرمودن فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز وجل. این تعبیر ما رو حضرت امیره که من فوالله قسم به خدا خوردن، قسم جلاله خوردن، به خدا قسم که من هرگز فاطمه رو خشمگین نکردم و او رو بر کاری که دوست نداشت و منطبق با خواسته قلبیش نبود وادارش نکردم، تا اینکه خداوند او رو به دیدار خودش برد. یعنی تا زمانی که ازت در قید حیات بودن من هرگز بر او رو خشمگین نکردم و کاری که دوست نداشت او رو وادار نکردم. و بعد حالا جالب این در بعد معنوی، در بعد مادی هم شما ببینید حضرت امیر علیه السلام با همه اون مشغله‌ای که داشتن میومدن خونه و کار میکردن. جالبه ها، حضرت بچه داری میکردن، گندم آرد میکردن. یه روایتی داریم حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کان امیر المؤمنین، این جمله از حضرت امام صادق علیه السلام، کان امیر المؤمنین علیه السلام یحتطب و یستقی و یکنس. خیلی جالبه که حضرت هیزم می آورد و آب می کشید و یکنس جارو می کرد، یعنی حضرت امیر تو خونه جارو میکردن. گاهی ما با آقای میگیم آقای تو خونه زده ای کمک کنید، بالاخره یه همکاری یه تعاونی، میگن آقا خلاف شأن ماست، ما در شأن ما نیست، ما بیم تو خونه کار کنیم. خب ما میگیم که آیا شأن حضرت آقا امیر علیه السلام بالاتر بود یا شما، چون که خیلی شأنشون بالا بود، یا میگن نه آقا ما مشغله داریم وقت نداریم. خب میگم که آیا حضرت امیر وقتشون کمتر بود مشغله شون بیشتر بود، یا شما حاکم دولت اسلامی بودن، آقا قاضی القضات بودن، بعد کارشون تو نخلستان ها بود، بعد خودشون شخصا به ایتام یتیمان سرکشی میکردن، آرد و خرما و اینا سر در خانه های بی سرپرستان، خانم های بی سرپرست میبردن، بعد اون مناجات های شبانه حضرت که اینا همه معروفه، با همه این مشغله ای که داشتن کمک میکردن. بعضی از آقایون میگن آقا چرا اینقدر شما تاکید روی این کمک در منزل میکنید؟ ببینید آقایون، خانم از شما خیلی کار جدی نمیخوان، اینو بدونید. پس چرا اینقدر اصرار میکنن، چقدر گله میکنن، شکوه میکنن آقا شوهر من دست به سیاه و سفید نمیزنه؟ چون وقتی شما همتی نمیکنید، یه کار کوچولو هم نمیکنید، پیام های بدی به همسرتون میدید، پیام میدید دوستش ندارید، براتون مهم نیست، محلی از اعراب نداره. ولی اگه یه کار مختصری بکنید، حالا
خیلی عذر میخوام وارد کردم شما میشم، یه نکته هم که حالا اخیرا من دیدم خانمان بیشتر روش حساس شدن اینه که وقتی که آقا دست به چی نمیزنه و به خانم میگه این کار شماست، یعنی اینکه شما وظیفتونه که تمام کار رو انجام بدید. و این هم من حالا اخیرا دیدم حساسیت مقداری بیشتر شده. درسته که اون توصیه که حضرت عالی یه وقتی فرمودید که پیامبر اسلام داشتن در که علی جان کار بیرون از منزل با شما و فاطمه جان کار داخل منزل با شما، اون تقسیم بندی رو فرمودید، در کنارش اون احکام رو هم فرمودید که در واقع حقوقی برای زن شما برشمردید. ولی میخوام عرض کنم که به خصوص اخیرا روی این موضوع حساسیت شاید یه مقداری در خانم‌ها بیشتر شده. شاید اگر آقا حالا دستی بزنه و کمکی بکنه، ولو اینکه کار کوچیکی باشه، اعلام این رو بکنه که من هم مشارکت میکنم در امور جاری زندگی، این مقداری رو زن هم روحیه میگیره، دلگرم میشه، با دلگرمی بیشتری کار رو انجام میده.
بله قطعا. ببینید من بارها و بارها عرض کردم اصلا زندگی زناشویی باید بر پایه عشق و صفا و صمیمیت و معنویت واقعا باشه. یه جایی قانونهایی میدونید قانونها برای خروج از بنبسته، لذا همین که شما فرمودید، خب بر اساس شرع مقدس اسلام زن وظیفه نداره کار کنه. ببینید وظیفه شرعی اون نیست، این قانون اسلامه، این فقه ماست. ولی شما ببینید خانم ها چقدر با عشق واقعا با تمام وجود اصلا کار میکنن و لذت میبرن، به فرزند آقایش یا خودشون شیر میدن، کمک میکنن، میشورن، میروبن، میپزن. اینا وظیفه شون از نظر شرعی نیست. حالا راجع به این خیلی حرف داریم در آینده، ایشالله ما حتی وارد احکامش اگر اجازه بدید، الان خیلی از من نشنیده بگیرن، چون این باید مقدار باید کار فنی تری و چیز بشه، یعنی میخوام بگم که باید ابعاد مختلفش بررسی بشه، سوء استفاده ای نمیخوام. حالا
اجمالا کمک کردن آقایان این پیام رو خانم میده که من هم تا جایی که بتونم کمک میکنم، شما هم دارید لطف میکنید و زندگی رو میبره به همون به سمت همون عشق و صفا و صمیمیت که شما
میگید و معنویت.
این نکته رو میخواستم تاکید
بکنم. قطعا همینه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. 20339 پر ارتباطی ما با شماست. برای ما پیام کوتاه لطفا ارسال بفرمایید. یه مکس کوتاه داریم، باز میگردیم و در خدمتتون هستیم.
Thank you.
بله، به حضور شما عزیزان بیننده عرض کنم که بذارید راجع به مدیریت روابط خانوادگی صحبت کنیم که محور اصلی گفتگوی این دوره از برنامه گلبرگ هست. آقای دهنوی سه هفته قبل در پاسخ به پرسش خانومی که گفته بودن جاری من با لباس‌های نامناسب جلوی همسرم ظاهر میشه و این موضوع منو عذاب میده و دچار مشکل کرده، نکاتی رو در مورد رعایت پوشش خانم‌ها جلوی نامحرم بیان کردن. هولوش این موضوع خیلی پیام آمد و خیلی سوالات متعدد و متنوع، از جمله این سوال که آیا دهنوی جاری من با پوشش نامناسب جلوی شوهرم میگرده و اعتقادی هم به ارزش‌های دینی نداره و زیر بار احکام اسلام هم نمیره، شما بگید من چه کار کنم تا به زندگیم لطمه نخوره و انحرافی برای شوهرم و زندگیم ایجاد نشه؟
اولا خیلی من نظرم این هست که حساسیت شدید رو این قضیه نشون ندید، چون اگر زیادی حساسیت نشون مهمه ها، مطلب مهمه، نمیخوام مطلب رو کم رنگش کنم، به هر حال این کار خوبی نیست، ولی جناب علی خیلی حساسیت زیادی نشون ندید، چون ممکن اگر زیادی حساسیت نشون بدید، حالا چه کلامی چه رفتاری ها، میدونی گاهی آدم یه چیزایی اصلا میگه، یعنی میگه که چرا اینجوری میگردی، چرا اینجوری میپوشی، زیاده روی میکنه خانم، یا این که نه شاید چیزی هم نگه، همون بادی لنگویی، زبان بدن، یعنی رفتار، در حقیقت حساسیت زیاد خانم نشان میدن و این میشه نقطه ضعف. با تجربه این که به هر حال جاری شما هستن و دو تا جاری یک واقعیتی است که تو یک فضای رقابتی هستند و بعضی هام نسبت به هم حسادت دارن، این ممکنه که خدای نخواسته اهرم فشاری بشه، نقطه ضعف میشه دیگه، و بعد این خانم هرس بدن شما رو، حتی شاید مثلا اگر ببینن زیادی حساسیت حتی بدترم بکنن. این چیز جالبی نیست. من نظرم اینه که شما اولا با ایشون ارتباط عاطفی برقرار بکنید، قدم به قدم بریم جلو، اولی ارتباط عاطفی برقرار بکنید، تألیف قلبی بکنید. تألیف قلب یعنی که دلشو به دست بیارید، این قلبتون رو به قلب او متصل بکنید که شما رو بپذیره، و بعد ما محبت و مهربانی با عطوفت مطلب رو، البته اول غیر مستقیم و اگر جواب نداد مستقیم بهش بگید، ولی عرض کردم خیلی با محبت و مهربانی، اصلا شرایط و گفتگو رو حتما رعایت کنید، چون ما اگر میخوایم انتقادی به کسی بکنیم و اشکال او رو بگیم، اگر بیگدار به آب بزنیم جواب نمیده، قطعا مقاومت روانی در طرف ایجاد میشه. شرط گفتگو این بود که اولا در خفا باشه، جلو شوهرش، جلو شوهرتون مثلا، جلو دیگران یه وقتی بهش نگید، حتما در خفا باشه اولا، و عرض کردم با محبت با مهربانی با عطوفت باشه، کلام لین داشته باشید، با سخن نرم حتما بگید، حتما نقاط مثبتش رو اول بگید، این هم مهمه، فلانی شما که اینقدر خوبی، این خوبی ها رو داری بشمرید اصلا، و بعدم بگید چقدر خوبه که مقدار بیشتر مراقب پوششت باش. حتی من توصیه هم اینه که جناب علی میخواید بگید اول خیلی خوبه، من این خودم امتحان کردم، خیلی واقعا در یه جایی جواب داده، گفتم که به طرف گفتم که من ای بی ایرادی انتقادی چیزی دارم از نظر شما، مشکلی چیزی، طرف یا گفته نه فلانی نه چیزی به ذهنم نمیرسه، یا گفته که آره من یه مشکلی شما در رفتارت داری و اینا، و بعد به هم گفته، بعد گفتم خب حالا اجازه میدید منم یه نکته ای رو بگم برادران دوستانه، دیدم عجب خیلی مقاومتش کم شده، لذا شما هم همین کارو بکنید، اول بگید که فلانی من ای بی ایرادی، نکته ای، اشکالی، انتقادی به من داری یا نداری، یا میگه نه، یا یه چیزی میگه، بعد که شما میگید خب من اگر اجازه بدی یه نکته ای رو هم من بهت بگم، مقاومتش خیلی کم میشه. و حتی من نظرم اینه تو این قضیه شما بیایید حس تملک زنانه ایشون رو تحریک کنید. این حس تملک چیه؟ خب اون ببینید اونم شوهر داره دیگه، چون جاریه شماست و بعد دوست داره شوهرش مال خودش باشه، تعلق به خودش داشته باشه، بعد نیست بهش بگید فلانی ببین اگر یه خانم دیگه ای، چون حالا این خانم خودش رو مراعات میکنن دیگه معلومه، یه خانم دیگه ای اگر مثلا با پوشش نامناسب جلو شوهر شما بگرده به چرخه، و بعد خدای نخواسته شوهر شما دلش بره، یه جورایی به انحراف کشیده بشه، چه احساسی به دست میده؟ خیلی حرف منطقیه، خیلی حرف خوبیه، این میدونه اون حس تملکش تحریک میشه. شما بفرمایید اینجوری، اگر جواب داد فبه ها، اگر جواب نداد بیایید مدیریت کنید روابطتون رو دیگه، بحث ما ببینید مدیریت روابط خانوادگی هست، اینجا دیگه باید مدیریت کنید، مدیریت به چه معنا؟ رفت آمد کمتر کنید، چاره ای نیست، اگر میخواید جلو آفت ها و آسیب ها به هر حال گرفته بشه روابط رو مدیریت کنید، قطع نمیتونید بکنید، به هر حال ایشون زن برادر شوهر شماست دیگه، جاری شماست،
معلوم نیست بتونید قطع کنید. البته یه جاهایی ما توصیه به قطع هم میکنیم ها، اگر ببینیم آفت خیلی زیاده بیوجه برای بچه ها. البته میدونید که صله رحم منحصر در رفت و آمد نیست، منظورم قطع ارتباط نیست، ولی رفت و آمد روی جاهایی. حالا بحث صله رحم انشاءالله، چون دیدم خیلی تو پیامکام دو سه بار ما اشاره کردیم، خیلی راغب من عزیزان بیننده که ما وارد این مقوله صله رحم هم بشیم، انشاءالله نکاتی رو عرض خواهم کرد. ولی شما میتونید مدیریت کنید، کمترش کنید. البته چون به هر حال ایشون زن برادر همسر شما هستن و همسر شما باید در حقیقت مدیریت کنن، خیلی مهمه با دقت با تدبیر همسرتون رو همراه کنید با خودتون. یه وقت نکنه به همسر برادرش توهین کنید. به هر حال اون یه تعصبی هم بارها گفتم نسبت به خانوادش که داره، نسبت به منصوبین به خانوادش هم داره دیگه، اون زن برادرشه. همینطور که شما هم اینجور الان جناب عالی خودتون آیا به خانواده محترم تعصب ندارید؟ دارید. شما به شوهر خواهرتون تعصب ندارید؟ به شوهر خواهرتون که با جناق همسرتون اجرایی تعصب دارید دیگه. اگه کسی توهین به ایشون بکنه یا همسر شما خدای نخواسته به شوهر خواهر شما توهین کنه، یه جورایی شما موضع میگیرید. خیلی مراقب باشید که موضع نگیره، او هم بره اون طرف، بعد کار شما خیلی سخت بشه. شما احساستون رو بهش بگید که آقا من وقتی واقعا اینجوری میریم میبینیم اینا، میبینم رعایت نمیکنن، من خیلی رنج میبرم. اگرم بچه دارید، فرزند دارید، خوب از این طریق هم خوبه همسر شما یه هشداری بدید که به هر حال دختر ما، پسر ما ممکنه که خب پسرم باشه، ویژه اگر نوجوان باشه که خب اصلا صلاح نیست دیگه اینجور پوششی رو ببینه، و حتی دختر باشه ممکنه الگو بگیره از این خانم، به هر حال برادر شوهر شما الگو بگیره. این رو هم بگید که به هر حال من میترسم که و خدای نخواسته آفتایی برای بچه‌مون داشته باشه. من گمان میکنم اگر این مسیر رو برید انشالله بتونید با کمترین آفت، ببینید نمیخوام بگم همه آفت از بین نمیره، چون ببینید ایشون تن به احکام اسلامی فهمیدن نمیده، یعنی ظاهرا به حرف ما گوش نمیدن. خلاصه خیلی خوب اینو شما آفت ها رو به کمترین حد برسون.
متشکرم. به حضور شما عرض شود که این بخش از گفتگو و سوالی که مطرح شد یه مقداری شاید پاسخش به دلیل اینکه لازم بود که کامل باشه طولانی شد، شاید لازم باشه مکس تصویری داشته باشیم، برمیگردیم. میخوام یه سوالی در یک زمینه دیگری باز البته در همین موضوع مدیریت روابط خانوادگی بپرسم. خواهش میکنم که شما هم دیدگاه ها و نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید به شماره 20339 از طریق پیامک. تلفن ها هم که در طول برنامه مرتبا برای شما زیرنویس میشن. خیلی متشکرم.
حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند خوشا به حال کسی که پرداختن به عیوبش او را از پرداختن به عیوب دیگران باز دارد.
همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و متشکرم که این برنامه رو به طور زنده تماشا می‌فرمایید. از 914 و سه شماره آخر 146 گفتم که من یه دختر 19 ساله مجرد هستم، 3 سال برنامه شما رو می‌بینم و اونو خیلی دوست دارم چون خیلی آرامش بخشه. از 918 و 038 گفتم که برنامه‌تون خیلی خوبه، فقط امیدوارم ادامه داشته باشه، ما جوان‌ها بهش نیاز داریم، هم قبل از ازدواج هم بعد از اون، تا با مشاوره طبق مباحث دینی و علمی بتونیم به زندگی مطلوب برسیم. خیلی متشکرم از شما. از 913 و سه شماره آخر 405 گفتن که مادرم به رحمت خدا رفته ولی با محبت هایی که مادر شوهرم به من میکنه هیچ احساس دلتنگی نمی کنم و همیشه نصیحت های مادرانه ایشون رو روی چشم میگذارم، تا به امروز کمتر از گل به هم نگفتیم. این خیلی مثال خوبیه از اینکه به هر حال رابطه دوستانه وجود داره و همونجور که عرض کردم ما دوست داریم که این تجربیات مثبت رو برای ما ارسال کنید. دلیلش هم اینه که بعضی ها یه مقداری شاید عینک بدبینی به چشم میزنن و شاید بگن که نمیشه، حرفایی که شما میزنید حرفای واقعی نیست، در زندگی واقعی اتفاقای دیگه میفته.
مدینه فاضل است.
بله مدینه فاضل است، در حالی که ما مثال های فراوانی از این جنس و از این دست داریم که ممنون میشیم شما هم تجربیات خوب و شیرین زندگیتون رو برای ما ارسال کنید. از 919 و سه شماره آخر 128 گفتن که آروم صحبت کردن مادر شوهرم با شوهرم و پچ پچ کردن های اونها باعث جنجال در زندگیم میشه. مادر شوهرم میدونه که من عذاب میکشم ولی بازم تکرار میکنه. رو از این طرف هم داریم دیگه، اینم یه مثال منفی.
بله خدمتتون عرض کنم، حالا این مادر شوهر و شوهر که خب کار خوبی واقعا نمیکنن، چون ببینید در گوشی صحبت کردن و نجوا کردن و حالا به تعبیر جناب علی پچ پچ کردن اصلا کار اخلاقی خوبی نیست. یعنی فکر میکنم همه جای دنیا یه کار ناشایست و ناپسندی باشه. و جالب، دین ما هم عکس العمل نشون داده راجع به این قضیه. و حضرت آقا امام صادق علیه السلام یه روایت جالبی دیدم تو این زمین اگر ذهنم یاری کنه، فرمودن اذا کان القوم ثلاثه من المؤمنین، اگه گروه 3 نفره از مؤمنان باشن، فرمودن لا یتناجیان منهم اثنان دون صاحبهما، دو نفرشون غیر از اون سومی با هم پچ پچ نکنن، نجوا نکنن، در گوشی حرف نزنن. چرا؟ فهمیدن فان ذلک مما یحزنه و یؤذیه، به خاطر اینکه این نفر سوم غمگینش میکنه و او را آزارش میده. واقعا هم همینجوره. مثلا ما حالا 3 نفری نشستیم، دو نفر کنارم دارن پچ پچ میکنن، آدم میگه نکنه اینا راجع به من دارن حرف میزنن، نکنه مثلا پشت سر من یه
اصلا حس کنجکاوی تحریک میشه
و تحریک میشه و چیز جالبی نیست. پس اونا ببینید خانم محترم کار خوبی واقعا مادر شوهر شما و همسر بزرگوار شما نمیکنن. ولی خب جناب علی، من تلقیم اینه که خیلی دارید انگار حساسیت زیادی دیگه روی این قضیه نشون دادید. ببینید فرمودن که با اینکه مادر شوهرم میدونه من عذاب میکشم بازم تکرار میکنه. خب چرا آقا؟ این درسته اونا کار خوبی نمیکنن، ولی دیگه فکر نمیکنم اونقدر بها داشته باشه و مهم باشه که شما عذاب بکشید. و حالا جالبه ها، ببینید با اینکه میدونه من عذاب میکشم بازم تکرار میکنه. خب اتفاقا چون میدونه عذاب میکشی تکرار میکنه، همون بحث حساسیتی که عرض کردم و شما حساسیت نشون دادید نقطه ضعف شده. من نظرم اینه شما یه مدتی خواهش میکنم این نقطه ضعف رو پس بگیرید، بی اعتنایی کنید، اصلا مهم نیست. حالا نه در این قضیه خانم آقایون، در خیلی قضایای دیگه من قبلا عرض کردم بیه دلهامون رو یه مقدار دریایی تر کنیم، سه صدرمون بیشتر کنیم. واقعا اینا چیزایی نیستش که آدم ببینید گفتن که جنجال به پا میشه در زندگی. آخه چه چیز مهمیه؟ این کار اونا غلطه، ولی این که حالا باعث جنجال در زندگی شما بشه و نظام زندگی شما رو به هم بریزه، اختلال ایجاد کنه، گمان میکنم خیلی مهم نباشه. خواهش میکنم نقطه ضعفتون رو پس بگیرید.
خیلی متشکرم. رو از 936 و سه شماره آخر 302 یه سوال جالب داریم. گفتن که مادر شوهرم با جادو همسرم رو تو مشت خودش گرفته، من چیکار کنم؟
جادو که معلوم نیست باشه. ببینید اصل جادو قبوله، ما اصل جادو رو قبول داریم، در قرآن کریم آمده، ولی یک مورد خاص و اینجور به این شکلی که عمومیت مثلا بین مردم ما داره واقعا اینجوری نیست. اگر بنا باشه هر کسی از راه برسه اون یکی رو جادو کنه، پس نعوذ بالله جایگاه خدا چی میشه؟ پس خدا اینجا به حاشیه میره. اینجوری نیست واقعا. ببینید اینا برمیگرده معمولا به کم تدبیری های خود ماها، من معتقدم. حالا این یه مورد، اصلا میگن که آقا شوهر منو جادو کردن دوستم نداره، ما به من گفتن این شوهر تو جادو کردن. این نه، من میگم اینا معمولا برمیگرده به بی تدبیری های خود ماها و بعد ما میدونید فرافکنی میکنیم. فرافکنی در اصطلاح روانشناختی یعنی به گردن دیگران انداختن، به گردن جادو انداختن، ولی جادو واقعا نیست. ببینید رفتاره. من میگم الان اگر این مادر عزیز که مادر شوهر شماست میگی تو مشت خودش گرفته، یعنی چی؟ یعنی کاری کرده که این آفسر به او بیشتر مثلا توجه میکنه. خب چه بسا وقتی مثلا از او خواسته ای داره، با یه ادبیات خاصی میگه، یا خدمت شما عرض بکنم که به او محبت میکنه بدون قید، بدون شرط. شما ببین یه مادر به فرزندش بدون قید محبت میکنه، الهی قربونت برم مادرم عزیزم فدات جم. ولی میدونید یه خانم معمولا، نمیخوام بگم ما خانه‌هایی هم داریم واقعا بدون قید و شرط به همسرانش محبت میکنن، کم هم نیستن الحمدلله، ولی خب ما خانم‌هایی هم داریم که نه، اگر یه محبتی میکنه پشت چه توقعی هم داره. خب ببینید این فرقو. یا اگر مادر مثلا خواسته ای داره یه جور با ادبیات میگه، خانم خواسته ای داره با یه ادبیات دیگه میگه، الان فرض فهمید آقا اومدن خونه، بعد تا میاد آقا خسته و کوفته از سر کار برگشته، تا میاد کتشو در بیار، خانم میگن چیکار میکنی؟ میگه هیچ خانم، میخوام کتمو در بیارم. نه در نیاری، یا مگه یادت رفته امشب خونه مامانم اینا دعوتیم، در بیاری دیگه بدبختی درست میشه. بشین همینجا، ما آماده شیم بریم خونه مامانم اینا. ببینید برخورد و با یه حالت تحکم اینجوری هم میکنه، در نیاری این. آقا همونجا مقاوم میشه، خیلی عجیبه، همونجا مقاوم میشه. خانم ول کن، من حوصله هیچ کیو ندارم. ببین من این که میبینی جنازه است، هیچ جنازه کتو در میاره و لم میده جلو تلویزیونو. بعدم خانم قشقره را میندازه، تو با مامان من دشمنی، همون 10 سال قبل اومده بودی دیدم یه جورایی چپ چپ به مامانم نگاه میکنی، تو با مادر من دشمنی و قشقره و هیچ. خلاصه این مهمونی به هم میخوره. ولی حالا جالب این آقا الان دراز کشته موبایل آقا، شوهر خانم زنگ میزنه گوشی رو هم میدارن، مادر این آقا پشت خطه، یاد مادرش میگه که عزیزم پسرم الهی قربونت برم فداتم خدا قوت، خسته نباشی مادر جان، من میدونم خیلی خسته ای، قربونت برم الهی، نمیخواستم اما مزاحمت بشم، ولی دیگه مادر جان چاره ای نبود عزیزم، من سم پدرت نیست برادرت نیست، با امنون نداریم، قربونت برم الهی فداتم الهی، پیرشی مادر، میری یه دسته تنون بخری. یه دفعه آقا پا میشه، جنازه زنده میشه، جنازه زنده میشه، مامان جون قربونت برم، نون چیه شما جون بخوا، هیچ، جنازه زنده شد. ببینید تفاوت رو، شما ببینید ادبیات رو ببینید. من میگم خانم بزرگوار اگر شما همینجور واقعا با همین ادبیات با همسرتون برخورد کن، از راه میرسه اولا برید به استقبالش. الان گفتم از زهرا سلام الله علیها میرفتن به استقبال همسرشون. ما الان خانم داره با تلفن صحبت میکنه، 2 ساعت شوهرش اومده، خواهر این خانم پشت تلفن فهمیده شوهر این آقا اومده، صدای در اومده، اینا میگه که آبجی جون شوهر مثل اینکه اومد، مهم نیست خواهر، حالا میره خودش یه چایی میخوره، حالا بعدن، خیلی مهم نیست. خانم به خدا مهمه، آبجی جون ببخشید شوهر اومد، خداحافظ، برید به شوهر استقبالش کنید، کتش اگر این خانم میگیره ناز و نوازشش میکرد. خب خدا قوت، قصه نباشید آقا، چقدر برای ما زحمت میکشی، من خدا رو شاکرم یه همچین شوهری دارم. آقا من بهت افتخار میکنم، تمام این تلاش، این خستگی چهرت همش ثواب برای ماست، برای ببینید. بعد میشینه یه چایی باش براش میبردن و بعد میگفتن که خب یه چایی هم بخورید، ایشالله کم کم هم آماده بشیم، حالا یه خستگی هم در کنید، آقا دیر نمیشه، بعد مامانم اینا که امشب دعوتیم اینا. حتی من میگم این قسمت دوم هم نگید مامانم اینا، مامان اینا، من اصلا آقای آرپنوری این مامانم و مامانت یه جورای حساسم، میدونید این مامانت یعنی جدایی، مامانم مامان، مامان اینا اون مادر شوهر شما هست، مادرش. من میگم اگر ادبیاتمون ما اینجوری کنیم، به خدا خانم شما اینجوری برخورد بکن، اگه گفت این جنازه است، اگه قشقره را انداخت، چشم خانم، چشم عزیزم، اتفاقا خیلی هم دلم براشون تنگ شده، لحظه شماری میکردم برسم انشالله بریم مامان اینا رو ببینیم، عرض ادبی کنیم. اینه واقعا، ایناست. حالا ما اگر بخوایم این داستان همینجوری بگیم اون مصداقی بریم جلو، خیلی مصداق داریم خانم، سحر نیست، جادو نیست. ببینید در شوهر هم همینجوره، بگردی ببینید شما به وظیفه عمل کردید، آقا هم همینجور، فرقی نمیکنه. الان خانم نمیاد، راه نمیاد، خب آقا نگید که سحرش کردن، جادوش کردن، نه، شما ببینید آیا شما حقوق همسرتون، خانمتون رو رعایت کردید واقعا، آیا نیازهایی رو بهش توجه میکنید؟ اینا خیلی نکات مهمی.
خیلی متشکرم از شما. یه مکس خیلی کوتاه داریم، باز میگردیم و بخش پایانی برنامه گلبرگ امروز رو تقدیم نگار مهمان شما عزیزان میکنیم.